7:22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود بر شما شنونده گرامی جان، خاکسات هستم. 30 دقیقه کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 4 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 26 روز از ماه اوت سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که همکارانم برای شما آماده کرده. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اما اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امشب از همکارم کیوان حسینی. کیوان شب خوش.
شب تو هم خوش جان عزیز و شب بر تمام شنوندگان رادیو فردا هم خوش. نخستین خبر این که اتحادیه آفریقا روز جمعه خواستار تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در لیبی شد و اعلام کرد که شورشیان را به عنوان تنها نماینده مشروع ملت لیبی به رسمیت نمی‌شناسد. معمر قذافی رهبر فراری لیبی از حامیان اصلی اتحادیه آفریقا بود و برخی از رهبران آفریقایی از حمایت‌های مالی او برخوردار بودند. موضع اتحادیه آفریقا در حالی اعلام شده که ده ها کشور جهان شورای انتقالی ملی لیبی را به رسمیت شناختند. همزمان جنگنده های بریتانیایی نیروهای ناتو روز جمعه یک پناهگاه زیرزمینی بزرگ را در شهر سرت زادگاه معمر قذافی بمباران کردند. به رغم اینکه مخالفان معمر قذافی میگویند با کنترل ترابلس عملا حکومت قذافی را سرنگون کردند، اما هواداران رهبر فراری لیبی در نقاط مختلف این کشور در برابر شورشیان مقاومت میکنند. مخالفان روز جمعه جستجو برای یافتن هواداران قذافی را در ترابلس آغاز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه حمله انتحاری به نمایندگی سازمان ملل در نیجریه را محکوم کرد. در این حمله که در روز جمعه در ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد، دست کم 18 تن کشته شدند. آقای اوباما این حمله را نشانه ورشکستگی افکار کسانی خواند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند. پیشتر بان کیمون دبیر کل سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کرده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خبر دیگر این که امیر قطر ساعتی پس از ترک تهران و دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شدیداً از رژیم سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رویکرد خشونتبار رژیم سوریه را بی‌ثمر توصیف کرد. وی شامگاه پنجشنبه برای دیداری با محمود احمدی نژاد وارد تهران شد و بامداد جمعه این شهر را ترک کرد. جمهوری اسلامی ایران یکی از متحدان کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در منطقه است. خبرگزاری ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند که هزاران تن از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در تظاهرات می گفتند که به رغم سرکوب های ماهای اخیر حکومت اسد را سرنگون خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه به دعوت گروه فیسبوکی انقلاب 2011 سوریه برگزار شد که از مردم خواسته بود با شعار جمعه صبر و اراده در تظاهرات شرکت کنند. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات روز جمعه دست کم 2 نفر توسط نیروهای دولتی کشته شدند. تا کنون حدود 2200 نفر در جریان تظاهرات ضد حکومتی در سوریه کشته شدند. و آخرین خبر این که دادگاهی در اتریش روز جمعه حکم بازداشت مردی را به اتهام تجاوز به 2 دخترش صادر کرد. این مرد 80 ساله متهم است که 2 دخترش را که عقب مانده ذهنی هستند به مدت 41 سال در خانه‌اش محبوس کرده و به آنها تجاوز می کرده است. دختران این مرد 53 ساله و 45 ساله هستند. بررسی پرونده این مرد در ماه می آغاز شده بود. جان؟
سپاس همکارم که ایوان حسینی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات رویدادهای لیبی در گفتگوی زنده با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید برای توسعه میدانهای نفتی اگر فرش زیر پای خودمان را بفروشیم ارزش دارد. همکارم علیرضا کرمانی در رابطه با سخنان وزیر نفت با یک کارشناس گفتگو میکند. دولت محمود احمدی نژاد علیه منصور عرضی یکی از مدعاهان سرشناس شکایتی را در دادگاه مطرح کرده است. گزارشی از همکارم علیرضا طاهری. روز جمعه گروهی از هواخواهان سازمان مجاهدین خلق در مقابل وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. گفتگوی زنده با همکارم حسین آریان را میشنویم که در این تظاهرات حضور داشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. خبرها رو با لیبی آغاز میکنیم. همکارم ایدیا جزائری در تماس مستقیم با استودیوی پخش رادیو فرداست. ایدیا سلام.
سلام، شب همگی بخیر.
ایدیا، خبر از درگیری های مختلف در مناطق لیبی، مناطق مختلف لیبی همچنان توسط خبرگزاری ها ارسال میشه. آخرین خبرهایی که از درگیری ها داری چیه؟
جان، عمده درگیری الان در منطقه به اسم رأس الجدید در مرز لیبی با تونس هست. نیروهای وفادار به غزاوی این مرز رو بستن. از این مرز نیروها کمک‌های انسانی به طرف لیبی سرازیر می‌شد. الان مخالفان سعی دارن کنترل این مرز رو در دست بگیرن. البته دولت تونس هم با هواداران غزاوی در حال مذاکره هست تا اونها رو قانع کنه مرز رو تحویل مخالفان بدن. از به طرف دیگه حرکت مخالفان به سمت شهر الزواره شروع شده. این شهر هنوز در کنترل نیروهای هوادار قذافی هست و امید دارن مخالفان بعد از این شهر بتونن به سمت شهر سرت زادگاه قذافی برن. شهر سرت یک شهر استراتژیک است و گفته میشه مخازن اسلحه شیمیایی قذافی در اون شهر هست. در ترابلس هم درگیری های پراکنده است، به ویژه در محوطه فرودگاه، و هر از چند گاهی یک موشک گراد به فرودگاه اصابت میکنه، مسئله که باعث شده مخالفان نتونن کاری کنن که فرودگاه کار خودش رو از سر بگیره.
ایلیا، برخی از مخالفان میگن که قذافی در منطقه مخفی شده و اونها موفق شدن این منطقه رو پیدا کنند و محاصره کنند. این اخبار درسته یا خبرهای دیگری رو داری؟
محمد العلاقی وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی بود که این خبر رو داد. اون گفته که نیروهای مخالفان تونستن منطقه رو که قذافی و همکاران و معاونانش در اون مخفی شدن رو محاصره کنن و الان این منطقه رو تحت نظر دارن تا کامل شناسایی بشه و به موقع بهش حمله کنن. این خبر رو رویترز داده. البته آقای علاقی با رویترز مصاحبه کرده. قبلا هم مخالفان گفته بودن که آقای قذافی در محله بابوسلیم ترابلس ممکنه حضور داشته باشه، اما بعد از ورود به این منطقه فهمیدن همچین خبری صحت نداشته. به هر حال این خبر وجود داره.
این یا اتحادیه یا آفریقا هم اعلام کرده که شورشیان لیبی رو، به گفته البته اتحادیه آفریقا، به عنوان تنها نماینده ملت لیبی به رسمیت نمیشناسه. این تغییر موضع اتحادیه آفریقا یا این موضعی رو که اتخاذ کرده چه تأثیری در انتقال قدرت در لیبی خواهد گذاشت؟
جان، این موضع اتحادیه آفریقا در واقع مخالفان رو سرخورده کرده. اونها خیلی براشون مهم هست که اتحادیه آفریقا اونها رو به رسمیت بشناسه. اما امروز جاکوب زوما رئیس اتحادیه آفریقا بعد از نشست شورای صلح و امنیت این اتحادیه گفت که این تا زمانی که درگیری ها در لیبی ادامه داشته باشه شورای ملی انتقالی رو به رسمیت نخواهند شناخت. بعد از اون اتحادیه آفریقا یک بیانیه رو صادر کرد و خواستار اون شد که دولتی انتقالی در لیبی تشکیل بشه که هم در اون مخالفان باشن هم هواداران قذافی. در حقیقت به نظر میرسه اینطور که دیپلمات‌های غربی معتقدند اتحادیه آفریقا تحت تأثیر کشورهایی هست که یا قبلا همپیمان قذافی بودند یا به اون مدیون هستند و قذافی به اونها کمک کرده، چون این موضوع در حال اعلام میشه که 20 کشور عضو اتحادیه آفریقا دو شورای ملی انتقالی رو به رسمیت شناخته بودند. اینطور که میگن شورای امنیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا 15 تا عضو داره که در جلسه امروزش به دو گروه تقسیم شدن. بعضی ها خواستار اون بودن که به رسمیت شناخته شده بشه شورای ملی انتقالی، بعضی ها مخالف بودن، اما گویا کفه مخالفان سنگین تر بود و فعلا موضع اتحادیه اروپا بر ضد شورای ملی انتقالی هست.
سپاسگزارم. گفتگو با همکارم ایلیا جزائری را میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
وزیر نفت جمهوری اسلامی با نگرانی از کمبود منابع مالی برای توسعه میدانهای نفتی میگوید اگر فرش زیر پای خودمان را برای توسعه صنعت نفت بفروشیم ارزش دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رستم قاسمی وزیر نفت ایران که پیش از این فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بوده است، روز جمعه در جمع سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت که در پی حرکتی عظیم است تا عقب ماندگی ها جبران شود. نسبت به عقب ماندگی هایی که با قطر ایشون مقایسه کردند، در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت و عضو پیشین هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد به کار بردن اصطلاح فروش فرش زیر پا برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نشان دهنده چیست؟ امیدواری یا ناامیدی؟ به پاسخ پرویز مینا گوش می‌کنیم.
آنچه که مسلمه، صنعت نفت و گاز ایران احتیاج به سرمایه گذاری کلان داره. البته بنده نمیتونم رقمشو بگم برای که اطلاع کافی از وضع فعلی صنعت نفت ایران ندارم.
وزیر نفت ایران میگه سالانه بیش از 50 میلیارد دلار باید در زیر ساخت ها هزینه کنیم که این مبلغ به گفته خود ایشون 2.5 برابر کل بودجه عمرانی ایران هست.
بنابراین باید نتیجه گرفت که باید ایران برای اجرای چنین برنامه‌ای بتواند دسترسی پیدا بکنه به منابع مالی خارج و این فقط از عهده شرکت‌های عمده بین‌المللی و بانک‌های عمده میاد که در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
بر فرض که جمهوری اسلامی ایران بتونه از همه خرج‌های دیگر بزنه و تزریق کنه در چاه‌های نفت، آیا فقط مشکل پول هست؟
اصلا مشکل اساسی داشتن در درجه اول افراد متخصص با تجربه، با مدیریت صحیح، پیمانکاران با تجربه و همه مهمتر دسترسی به تکنولوژی. و با این تحریم هایم که فعلا هست، شرکت های خارجی، پیمانکاران خارجی به هیچ عنوان حاضر نیستن ریسک کنن در ایران سرمایه بذارن یا تکنولوژیشون رو منتقل کنن که مبادا مورد تهدید آمریکا قرار بگیرن.
آقای امینا، خب شاید وزیر نفت ایران هم این رو میدونه که نمیتونه به شرکت‌های خارجی تکیه بکنه، برای همین ایشون گفته در دولت و مجلس باید این بحث مطرح بشه که برای تشویق بخش خصوصی در زمینه سودرسانی به این شرکت‌های خصوصی خصاصت نباید به خرج بدیم.
خب این معناش این است که تمام این کارها رو میخوان بدن به شرکت‌های خصوصی داخلی و من خیلی هم خوشحال میشم اگر بدانم که چنان تعدادی پیمانکاران داخلی با افراد با تجربه متخصص وجود دارند که قدرت و توانایی نداشته باشند که بتوانند 50 میلیارد دلار در سال هزینه بکنند. اینا تکنولوژیش رو از کجا میارن؟ عمده پیمانکاران شرکت‌های سپاه، به خصوص خود اون شرکت خاتم الانبیا که وزیر جدید نفت رئیس اون شرکت بود. بوده و تمام پروژه های بزرگ رو به خاتم الانبیا دادن که همه به علت عدم داشتن وسائل و تخصص کافی هی طرح به تعویق افتاده. نمونه بارزش میدان پارس جنوبی که از 28 فازش فقط 9 فاز آماده برابرداری شده، بقیه را هی دادن به این شرکت ها و این شرکت ها چون تخصص و تکنولوژی نداشتن هی این کار را عقب انداختن و هنوز هیچ کدوم آماده برابرداری نشده.
تکیه به شرکت های داخلی آنچنان که وزیر نفت میگه تا چه اندازه به هر حال میتونه راهگشا باشه؟
البته تعدادی شرکت های داخلی هستند که توانایی بعضی کارها از نظر ساختن استراکچرهای لازم در دریا یا حفاری، ولی همطور که عرض کردم به خصوص مسئله تزریق گاز به میدان ها یک تکنولوژی خاص میخواد. اونجاست که بنده شک دارم که پیمانکاران داخلی دارای چنین تجربه و تخصصی باشند.
صدای پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس رو میشنیدی در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی. فاطمه بوداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی، از شکایت رسمی دولت محمود احمدی نژاد از منصور عرضی، یکی از مداحان سرشناس ایران، خبر داده است. منصور عرضی در گفته‌هایی به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد تاخته و افزوده است که هر کس اسفندیار رحیم مشایی را بکشد پول خون آقای مشایی را او خواهد داد. همکارم علیرضا طاهری از رادیو فردا و گزارشی درباره درگیری تازه میان آنچه در ایران جناح اصولگرا خوانده می‌شود.
اختلاف میان منصور عرضی با دولت جمهوری اسلامی از هنگامی آشکار شد که نام این مداح یا نوح خان خبرساز را از فهرست همراهان محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی او خط زدند. منصور عرضی که یاران و هوادارانش او را به سادگی حاج منصور صدا می‌زنند، ناخرسندیش از این خط خوردن را در یکی از سوگواری‌های متعدد شیعیان آشکارا به زبان آورد و در برابر این خط خوردن برای شخص رئیس جمهوری اسلامی خط و نشان کشید. در آن زمان از آنچه امروز در میان پیروان دو آتشه آیت الله خامنه ای جریان انحرافی خوانده می شود هنوز حرفی در میان نبود. اما حاج منصور و هیئت یاران او به زودی دریافتند که خط خوردن یاد شده از همین خط و جریان موسوم به انحرافی آب می خورد. از همین رو آتشبار مداحان که برای خود گروهی متشکل نیز در ایران به راه انداختند، ناگهان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را نشانه گرفت که از او به عنوان رهبر انحرافیون یاد می شود. از جمله سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان ظاهراً با نفوذ در جمهوری اسلامی، اسفندیار رحیم مشایی را به عورت آقای احمدی نژاد تشبیه کرد.
بچه عورت یعنی زشتی، هر چیز زشتی رو میگن عورت، به همین دلیل به بعضی از اعضا میگن عورت. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟
سعید حدادیان از این هم فراتر رفت و رئیس جمهوری اسلامی را تهدید کرد که حزب الله ایران عورت او را خواهد برید.
آقای احمدی نژاد میبرنشا.
مداحان در ایران پس از انقلاب اسلامی جای ویژه‌ای در نردبان قدرت یافتند که به ترتیب پله‌هایی است مرکب از آیت الله العظما، آیت الله، حجت الاسلام و مسلمین، حجت الاسلام ساده و بی مسلمین، واعظان و مداحان. ظاهراً با تکیه بر همین جایگاه قدرت است که حاج منصور عرضی به تازگی اسفندیار رحیم مشایی را با لحنی آشکارا اهانت‌آمیز برای کریمیان از امت یهود خوانده و تهدید به قتل کرده است، در حالی که آیین یهود از ادیان رسمی جمهوری اسلامی به شمار می رود. واکنش دولت احمدی نژاد به این حملات بی‌محابای مداحان هوادار حاج منصور عرضی تا پیش از این بی‌اعتنایی، ناشنیده گرفتن و نادیده انگاشتن بود. از دیدگاه اسفندیار رحیم مشایی و همراهانش، گفته‌های سعید حدادیان که به رغم فخر بر مداح بودن توصیف دیگری نیز از خود به دست می دهد ارزش چندانی ندارد.
او رگ لاتیمون هم گذاشته واسه این جور موقع ها. من یه بار رفتم اینو رئیس فرهنگ سراها بود بزنمش نبود.
اما اکنون با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد که هواداران آقای مشایی راهکار جدیدی در مقابله با مداحان در پیش گرفتند. راهکار شکایت قانونی به امید آنکه نقش به گفته آنان مخرب مداحان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی یک سره کمرنگ شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. روز جمعه اعضا و هواخواهان سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دست به تظاهرات زدند و چند تن نیز سخنانی ایراد کردند. در تماس مستقیم هستیم با همکارم حسین آریان در واشنگتن که در این تظاهرات حضور داشت. درود بر شما آقای آریان. در این تظاهرات چه کسانی شرکت کرده بودند و چه حال و هوایی وجود داشت؟
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. در این تظاهرات همینطور که گفتین جلوی وزارت امور خارجه آمریکا بود، نزدیک به 1000 نفر شرکت داشتند با کلاهای زرد و پرچم‌هایی هم به همین رنگ با نوشته انگلیسی که معنای اون این بود که اسم مجاهدین رو از لیست گروه‌های تروریستی ثبت شده در آمریکا خارج بکنید و سرود ای ایران چند بار پخش شد و طبق معمول بین کسانی که سخنرانی می کردند با شیپور و بوغ و کرناب و صداهای دیگه شعارها رو سر می دادند و شعار ایران اشرف لیبرتی یا آزادی و شعار ایران رجوی و رجوی ایران داده می شد.
آقای آریان، خواسته این تظاهر کنندگان از این تظاهرات چه بود؟
خواسته اینا به دنبال برحال کوششی است و لابیگری گسترده است که مدت هاست و سال هاست در واقع باید بگیم مجاهدین خلق دارن انجام میدن که اسمشون رو از لیست گروه های تروریستی خارج بکنند. در اروپا این اتفاق افتاده، در بعضی از کشورها، در آمریکا به رغم این لابیگری های گسترده و بنا به گزارشات هزینه کلانی که برای برخی از چهره های با نفوذ آمریکا خرج کردن، این اتفاق نیفتاد و کماکان مجاهدین به همراه 46 گروه تروریستی دیگه در لیست گروه های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفتند و امروز هم این تظاهرات دنباله فعالیت های پیشین مجاهدین برای اینکه از این لیست خارج بشن.
آقای آریان، سخنرانان خارجی و آمریکایی هم در میان کسانی که اونجا سخنرانی کردن حضور داشتند؟
بله، تعدادی از سخنرانان خارجی هم بودند، ولی یک نفر از سخنرانان خارجی که در واقع نظر منو جلب کرد آقای پاتریک کندی بود، پسر ادوارد کندی و از همون خانواده معروف کندی، که پاتریک کندی اکنون یکی از اعضای به هر حال مجلس نمایندگان آمریکاست. حرفایشون خیلی برای به هر حال ماها اونجا جالب بود. ایشون به زبان فارسی گفتن من ایرانی هستم و من اشرفی هستم، یعنی واقع داشت صحبت میکرد در باره کمپ اشرف در عراق. و ضمن پشتیبانی شدید از مجاهدین و اینکه به توصیه کرد به وزارت امور خارجه آمریکا که لیستشون رو خارج بکنند، در عین حال به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق هشدار داد که با توجه به کارهایی که شما در کمپ اشرف انجام دادید باید انتظار اینو داشته باشیم که در دادگاه جنایی بین المللی به این کاراتون پاسخ بدین، که از بسیاری جهات این خیلی شگفت آور بود. به همراه این بگم که امروز هم به هر حال مقالاتی در این مورد نوشته شده در پشتیبانی از مجاهدین، از جمله در واشنگتن تایمز که رئیس ستاد پیشین ارتش آمریکا به اسم آقای جنرال هنری شلتن هم از مجاهدین پشتیبانی کرده. به هر حال یک گروهایی هستند که به دنبال کار مجاهدین هستند و دارن برای ایشون فعالیت میکنن، برای این سازمان.
آقای آریان، شما با تعدادی از کسانی که در این تظاهرات حضور داشتن گفتگویی هم انجام دادید؟
بله، با تعدادی صحبت کردیم، از جمله با دو نفر از ایرانیانی که اونجا بودند و سوال ما خیلی ساده بود که شما حامی مجاهدین هستین. جالب این بود که میگفتند به طور خاص خیر، ولی ما در اینجا هستیم برای اینکه هر سازمانی، هر گروهی که علیه جمهوری اسلامی شعار بده ما ازش حمایت میکنیم، بدون توجه به ایدئولوژی که اینها داشتند، که از بعضی جهات واقعا باعث شگفتی بود. ولی در اونجا بودن، با چند نفر از خارجی هایی که در اونجا بودن صحبت کردیم، به خصوص یه زوج که گفتیم که شما برای چی اینجا اومدین، گفتن که از ما دعوت شده و هزینه ما رو هم دادن و اومدیم اینجا. البته بلافاصله شوهر این خانوم گفت که خیر خیر، ما همینطوری اومدیم. و در این حال ما رو بردن به طرف یه میزی که به خبرنگاران اسمشون اونجا می نوشتن. اینجا با چند نفر از اعضای مجاهدین با ما روبرو شدن، به من بودم و یکی از همکارانمون، یکی از همکار رادیو لیبرتی، رادیو آزادی خودمون، و به هر حال از ما خیلی انتقاد کردن که شما چرا مطالبی رو که در مورد مجاهدین اونطوری که هست گزارش نمی کردین. ما اصل حرفای اینا این بود که به هر حال شما طرف ما رو نمی گیرید و ما به دنبال آزادی و دموکراسی در ایران هستیم. و جالب این که وقتی به اینا گفتیم که شما رو به عنوان یک فرقه، به عنوان یک سازمانی که در واقع آیین دینی میسین که داره شما رو تجسم میکنند و تصویر میکنند، گفتن نه خیلی اینا همه برچسبه و اینکه آقای رجوی هم در انزاد دیده نمیشه، برای اینی که به هر حال ما نمیخواییم محل ایشون مشخص بشه با توجه به تکنولوژی پیشرفتی که در دنیای امروز هست.
سپاسگزارم حسین آریان همکارم، میدونید زمان به سرعت داره پیش میره. سپاسگزارم. با همکارم حسین آریان در واشنگتن گفتگو میکردیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب دوستان، در فرصت باقی مانده به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
تو رو به خدا بس دیگه، تو این 35 سال که 35 که انقلاب کردن این آقایون، مردخون و مردم به شیشه کشیدن. گوش کنی کسایی که این کارا رو کردید، در از این انقلاب که راه انداختید، روزی میشه که شما رو تو همون سوراخی که صدام در آوردن در میارن، ریشاتون رو تا صبح با تیغ میزنید که با مردم یکی بشید. اما روزی که از خشم مردم بترسید.
پیام دارم به همه دیکتاتورهایی که در خاورمیانه دارن ظلم میکنن. سرانجام محمد قذافی رو ببینید و آینده خود را مقایسه کنید با وضعیت امروز قذافی. در لیبی چه اتفاقی افتاد؟ این زنگ خطر به گوش همه دیکتاتورها به صدا در آمده. امروز یا فردا بالاخره نوبت اونها میرسه.
من تبریک اعلان میکنم به این انقلابیون لیبی. خدا کند که انتقام‌جویی نکنه. اینجور نباشه که انتقام جویی کنه. از دوار جنگ خانگی شروع بشه.
آقا یه پیشنهاد داشتم من. بعد از سرنگونی قذافی، انشالله سرنگونی بشار اسد. بعد از بشار اسد یادتون نره حزب الله، حزب الله لبنان انشالله بعد سرنگون بشه. بعدش هم دیگه نوبت ایرانه دیگه. همه ایرانی هم منتظرن خدا شاهده. متشکرم.
یه نفر تو ایران اعدام میکنن، ایمت داد میگنی سالمان ملل. حالا مال قذافی بیامید چه کرد مردم میکشن، چه کرد میکشن. جلوی جنایتکار بگیری اگر راست میگویی، جلوی جنایتکار بگیری، جلوی حافظ اسد بگیری. پدر مردم در آوردن خلیج فارس.
من یه پیام برای دولت مردان جمهوری اسلامی داشتم و اون که از سرنوشت حاکمانشون قذافی درس عبرت بگیرن و بیشتر از این سر مردم رو به بازی‌های سیاسیشون گرم نکنن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. همانطور که میدونید الزاماً دیدگاه شنوندگان رادیو فردا دیدگاه رادیو فردا نیست. به اتفاق همه همکارانم تا مجله نیمه شب بدرود.